سلام دوستان عزیزم، به پادکست خودتون پادکست روایت شنو خوش اومدید. من ایمان امیرتیمور هستم، سازنده این پادکست. اینجا داستان و نوشته های ادبی که خودم نگاشتم رو به صورت صوتی عرضه میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد. مؤصل محیطو آتیش میبار از آسمون. واقعا مریم میگفت هر وقت که روز قرار میگذاشتیم بیرون میگفت همین را، حتی اگر اوایل بهار بود و آنقدرها هم غضب نکرده بود. هوا شهواس. با نوشیدنی خنک چطوری؟ جواب میدادم او را بیشتر از سر استیصال هم گمانم، چون میدیدم حق با اوز کاملا که نامناسب است هوا، همینطور ساعت وعده قرارهامان. اصلش باید از تا شب میامدیم بیرون، یعنی همه میکنند این کار را توی شهر، اما باباست دیگه. نشناختیش هنوز مریم بدون آنکه تلاشی لازم باشد رد میشد از جلوی چشم ها هر وقت میخواستم بخواهم ازش قرار را ببریم عصر، شبیه تلپرامپتری که میگذارن جلوی خبرخانهای تلویزیون و توی فارسی متن نما هم میگویند آن را. عنوان دستگاه را خوب یادم مانده، چون یک بار سوال آمده بود توی امتحان درس فناوری ارتباطات و مریم گیر کرده بود حسابی روی آن. من هم نوشتم براش روی یک تکه کاغذ و با چشم‌بندی رساندم بهش. با زد و بندهای وسیع و به تازگی شده بود معاون ستاد ساماندهی شهر پدرش و به گوشش اگر میرساندن من و مریم پرسه میزنیم توی شهر و از کافه‌دارهای کیانپارس یکی هم نیست که نشناسدمان، من را قربانی میکرد به جای گوسفندهای زنده‌ای که خودش ذبح میکرد چپ و راست و ولیمه میداد به دونکلوفت های شهر. یک بار برای همه استادهای دانشکده مان هم سفره انداخته بود. استادهای مریم می شدند خیلی شان آخر. روزی نبود که ننویسند چیزی سایت ها علیه بابای او و بقیه مدیرهایی که او با خودش کشانده بود بالا. آنقدر تند که می ترسیدم نصف شب بریزند توی خانه مریمین ها و پدرش را با همان زیر پیرهنی سفید و پیجامه راه راهش که مریم می گفت وابستگی شدیدی دارد بهشان حاجی و بدون آنکه تن کند خواب نمی آید به چشمش ببرند مامورها. هیچ وقت هم نمی آمدند البته، بس که آدم می شناخت همه جا باباش. یکی از وبسایت‌های محلی دو جین سند رو کرده بود یک بار که طبق آن ابو مریم اینطور صدا می‌زدیم پدرش را وقتی خوش بودیم. میشد کسی در اندازه‌های پابلو اسکوبار و صاحب شبکه پولشویی. یکی دو روز بعد دیدم که همین افشاگری شده تیتر یک دویچه وله فارسی. در توضیحاتش اینطور نوشته بود که ادمینش دانشجوست، سایت محلی که آلمانی‌ها از روی آن کار کرده بودند گزارششان را، و ناپدید شده در حال حاضر آن فرد. دعوت کردن اول او را به حراست جایی که درس می‌خواند و بعد که آمد بیرون از ساختمان اداری بردند او را چند ناشناس. برق از سرم پریده بود یادم می آید. دریافته بودم با کمال تعجب که ادمین یکی از سالبالایی های دانشکده خودمان است که سلام علیک داشتم با او همیشه. فعال دانشجویی است و گمانم سال ششم هفتم لیسانسش باشد. از بس تعلیق و توبیخ بریدند براش یا خودش درس نخوانده و مشروط شده ترمهاش را. کله شقی هاش را دوست دارند بیشتر بچه های دانشکده. چند تایشان شهادت می دادند دیدن خودشان که اردنگی زده به دو سه تا گاردی. وقتی که شلوغ شده بود دانشگاه شمران پارسال حسابی سر غذاهای بی خودی که می دادند به خوردمان و لشکر آورده بودند تا وسط حیات دانشگاه برای محکم کاری. شده بود بمانیم ساعت های طولانی را من و مریم توی فرهنگ سرایی که تازه درست کرده بودند نزدیک رودخانه و پل طبیعت. هم کولر داشت داخل سالن و هم آدم‌های بابای مریم را راهی نبود به درون آن. اهل این قرتی بازی ها نبودند به قول خودشان. قلع و قمع کار اصلیشون، مریم میگوید. از دست فروش گرفته تا کارگر ساختمونی و قلیون فروش. تکمیل میکند در ادامه معمولاً. به نوشیدنی خنک هم مجهز میشدیم از قبل. قبل از اینکه پا بگذاریم داخل فرهنگسرا منظورم است. بارانی آناناس شروع میکردیم و بعد از پپسی قوطی میرسیدیم به دوغ آب علی. بی احتساب آب معدنی که دو تا خانواده سایزش را سر میکشیدیم دست کم. نگهبان آنجا را هم خریده بودم با نوشابه و سیگار تا گیر ندهد. به تیر و 57 هم راضی بود. طبع بلندش شرمنده میکرد آدم را. لنگرگاهمان گالری دفاع مقدس بود. تاریخ جنگ هر دومان شده بود 20. بس که عکس جنگی می دیدیم و اسناد جنگ زیر رو می کردیم، از سر به ته و از آخر به اول. حتی امتحان هم طراحی می کردیم برای هم. از مریم قوی تر بودم معمولا من. این را می دانستم برای مثال حتی که 13:45 دقیقه 31 شهریور 59 روز اول جنگ صدام با 8 میک دیوار صوتی میشکند اول روی سر اهواز و بعد با بمب سیلو را آباد میکند تا برسد به سایت مایکروویو شرکت و نفت و باند فرودگاه. 15 آذر 65 هم خود لاکردارش 52 جای شهر را میزند توی یک روز. تا تازه اینها هم تخصصی نکته هایی است که در مورد اهواز یاد گرفته بودم، وگرنه میشناختم بیشتر عملیات ها را و روی نقشه میتوانستم تشریحشان هم کنم با جزئیات کافی. سینما هم زیاد میشد برویم. تا 4-5 بارش را یادم میآید قشنگ که فیلمی دیده باشیم یکسان. معذب بود مریم همیشه. شاید هم وانمود میکرد همش را. حتی وقتی نوک انگشت هام بی اختیار کوتاه نزدیک میشد به پوست دستش، جمع میکرد خودش را. دوست داشتم احتیاط هاش را. حتی اگر همهش تظاهر خالی بود. این را همینطور که آبروی پدرش را نصب العین میگذاشت همیشه، یا سعی میکرد نمایش دهد پیش من که نصب العین کرده، آنطور که استاد معارف میگفت سر کلاس، و من یا از گوشه چشم چپ مریم را میدیدم یا شعرهای شاملو برای آیدا را رونویسی میکردم و حفظ تا بعدا خودی نشان دهم جلوی دردانه ابو مریم. چی میخواهند جوان ها زیر این آفتاب؟ توی سر سگ هم بزنی بلا نسبت بیرون نمیاد. والا به خدا من هم مجبورم کار کنم، وگرنه لم میدادم زیر کولر و فیلم و سریال قدیمی میدیدم. از آی فیلم ماهواره هامان را بردن، تازه ماهواره های همه خانه های کوچه را. این دفعه لباس پلیس تنشان نبود، مامورها شخصی پوشیده بودند همشان. شهرداری فرستاده بودشان حدس میزنم. آرام نمیشود که قلیان بدهم دست مردم. حرفه‌ای شدم دیگر، همه من حرفه‌ای شدیم. قلیان فروش بساطی ها را میگویم که میخواهند سر به تنشان نباشد خیلی از مردم. پوشش میدهیم همدیگر را توی پارک ساحلی های دو سر کارون. میشناسیم هم را کامل و اینقدر تیز شده ایم دیگر که اگر مشتری نباشد کسی و سوال بپرسد همینطوری، آدرس علکی بپرسد به خصوص مأمور از صدی 90 آمده سبک سنگین کند اوضاع را تا همکارهاش حساب شده تارمارمان کنند، مثل حشرکش هایی که همیشه خدا تبلیغ میکند تلویزیون. خیالی نیست. قلیان چاخ کنی برای اهلش شرف دارد به اینکه بمانی توی خانه صبح تا شب و چیزی بارد کند هر کس. به خدا قسم برادرزادم که تازه شده 10 سالش هم کریم ساتلایت صدا میکرد چند روز قبلها. از بس دراز میکشم جلوی سینمای خانگی که عمویمان قشاقی لای پارچ و اسباب بازی از امارات آورده بالنج و گذاشته خانمان فعلا تا بعد ببردش. بعد از اینکه بنای خانه جدیدش تمام شد که مثل کاخ سابق رغد است توی بغداد. رغد گیسپوریده صدام که تلویزیون عربی ها نشان میدهند مؤمن شده بعد باباشو، دستش توی خیر از شدیدتر از مادر ترزا. فیلم و سریال آمریکایی میبینم بیشتر و به زور زیرنویس عربی هایی که میگذارن روی فیلم دستم میآید یک چیزهایی که چی بلغور میکنند خارجی. شتوفاک را یاد گرفتم خوب خوب. از هول را هم همینطور. بی آر هم شدم دیگر که کی چه تکی بپراند سمتم. هیچ کدام اینها مشکل نیست برام، اما دل کارت بخورد وسط این دل بی صاحب. هیچ خوب نیست توهم عاشقی بزنی، آن هم با مشتریت که مجبور باشی یک روز در میان با پسرهای رنگ به رنگ ببینیش. نمیدانم خبر دارن آنها که می آیند بیرون باهاش چه شعبد بازیست او یا نه. طایفه دار هم هست حتما. دیدم که ایستاده باشد کنار خیابان و ماشین پلاک دولتی آمده باشد دنبالش، شبیه ماشین سردسته شخصی پوش هایی که میریزند و خاکشیر میکنن هر شیشه قلیان داریم. از خود من هم زیاد گرفته از قلیان. موصل باز است المپیکی، از دو سیب و هلویی شده است بردارد تا انگوری و موهیتو. همیشه خدا هم چند تا ایرانچک 100,000 تایی خوابانده است لای کیف پول چرم پیکادرویش وقتی باز میکند آن را برای حساب کردن. اصل باشد گمانم. چه کار است واقعا؟ مگر من راضی ام اگر شده سه شیف هم کار کنم و یکی از آن پول دروش ها را کاسب شوم آخر شیفت ها. کیف خالی اش $100 ناقابل میارزد را کار ندارم حالا. کمتر شده تنها ببینمش، یا با پسری از همسالهای خودش یا با دو سه تا دختر دیگر. قلیان را برمی‌دارد و می‌خزد لای نیها معمولا، جایی که پوشیده باشد خوب و عکاس حرفه‌ای که تلفوتو باشد لنز دوربینش هم نیندازد عکسشان را. از همانها که می‌نشینند پشتشان عکاس ها و از یک طرف زمین فوتبال عکس برمی‌دارند، از آن یکی سر زمین، از همینها استفاده کنند توی مجلس هم گمانه. منتظر می‌مانند چرت بزند نماینده یا دست کند توی بینی تا کار کنند تصویرش را با وضوح تمام. اسم و کار دوربین‌ها را از خبرنگار یاد گرفتم که آمده بود از نماز صبحی‌ها کنار رود عکس بگیرد و سیگار خرید ازم. دو پاکت ماربرو گلد گرفت یادم است. معلوم بود قشنگ چیزی نمی‌کشد جز خارجی مرغوب. واقعا عاشق چی این دختر شدم. هر روز که یک مدل نقاشی می‌کند خودش را و دوست پسرات غریب موی سرت میپدگم نورو ورت زنگ میزنم میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشن تر بدارت فکر میکنی تو پا خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت الحق وای بیچاره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. دیدم یکی دو بار هم، نه فقط که بعد از گرده موصل توتون رفته باشد توی ساختمان پایین پل طبیعت و یک آدم دیگر آماده باشد بیرون کامل. حتی شده که با مقنعه در بیاید و بایستد منتظر رانندشان. چند باری رد شدم از بغل آن ساختمان. مطرب خانه از گمانم. معمولا تنبک و تار دستشان از جوانهایی که پلاسند آنجا. محسن پسر خوبی است خیلی، اما زیادی جدی می شود توی رابطه. اصلا نمیدانم کنار می آید با هم یا نه. وقتی بشناسدم کامل همانطوری که هستم، یعنی سیگار کشیدنم را نمیداند. حتی سوار ماشین یکی از استادهاش می شوم بعضی وقتها و او مهمانم می کند به کوب و همیشه توی لشکرآباد را که هیچ قاطی می کند شدید، مطمئنم اگر به گوشش برسد. من همینم، دوست دارم رفاقت را با مردم. ایرادی دارد مگر؟ شده از چند باری حتی که بروم خانه استاد دفم و قهوه عربی درست کند برام و موسیقی کلاسیک گوش بدهیم با هم. مجرد است که باشد، برای خودش است. عروسش قرار است بشوم مگر؟ بابام هم نمیگوید حتی به هم کجا بروم با کی بنشینم. بعدش نمیآید البته. دوست دارد همزمان ما که راحت باشند بچه‌هاشو، حس نکنند محدودشان کرده او. از مامان هم خیلی حساب میبرد. خب دو سه باری رفته بود توی جاده خاکی با همکاراش که با تردستی باز کرد مشتش را مامان. بعدش مطیع‌تر هم کرد او را. یک بار که دعوایشان شده بود مامان و بابا با هم، خودم شنیدم از پشت در اتاقشان که مامان میگفت یادت رفته داشتی سیغه میکردی زنی کرو جلو تو گرفتم. نمیدانم منظورش کی بود از زنی که مامان. بابا هم صدایش در نمیآمد هیچ. چشم و گوش حقوق بگیر گذاشته براش مامان. دلم حسابی میسوزد برایش، برای پدرم. بس که دشمنن خبرنگارها باهاش، همه شفاف نبوده حسابهاش. قبل تو خیریه داریش را نمیبیند کسی. چرا پول را برای خودش نمیخواهد که، فقط مردم انتظار کمک دارن ازش و دوست دارد پر باشد دستش تا کسی مایوس بر نگردد از در دفتر و خانهش. اگر شستش خبردار شود بابا، مشتری همانهایی هستم که اکیپی می جنگند خودش و همکارهاش باهاشان. این یکی را بعید از دیگر راه بیاید هیچ دور. نمیدانم قلیونی و بساتی چه هیزم تری فروخته بهشان که سایشان را هم می زنند با تیر. شاید هم حق داشته باشند و من هم بنشینم جای بابا بشوم شمری بدتر از او. توبه خدایا، دوست دارم پدری کردنهاش را با اینکه ضعیف کشی زیاد است توی کارش. هم مردم سعی میزنن راه به راه که نفس تنگی گرفتن بس که دود برداشته لب رودخانه را، هم خبرنگارها گزارش میکنن نارضایتی ها را یک بند و سیخونک میزنند کجایند این مسئول ها. بعد که حاجی پدرم را میگویم با زیر دستهاش میآید و کاسه کوزه قلیانی ها را میریزد به هم، همین سایت ها آنوری میشوند که معرفی کنید عاملان برخورد های غیر انسانی را. بخواهد بفهمد کسی چقدر سوسول است محسن، باید قلیان تعارف کند به او. سردرد میشم اونجا نه، میگوید وقتی پیشنهاد میدهم به او راه برویم کنار رودخانه. بله، بوی قلیان هم درد می آورد سر آقا را. می تواند با یک دودی سر کند این آدم؟ نمی دانم. شاید درستش این باشد که سنگ هام را وا بکنم باهاش سریع تر. دخترها، این دخترها، خدا خودش باز کند دری را تا بدهمشان بروند، به خصوص آن که بزرگتر است را. اینطور برای دوتا خواهر کوچکترهاش هم میشود الگو. گیجم فکر کرده و حواسم نیست بهش. اینکه هر روز دارد با یک پسر و مرد غریبه میچرخد توی شهر را و به مادرش میگوید نشسته توی کتابخانه دانشگاه. سعید پسر خواهرم که امین و دست راستم است و پوششی نصب کردم او را مشاور رسانه‌ای، از سیگار کشیدن او هم عکس گرفته بود برام با موبایلش. سر به هوا لم داده بود توی 206 که براش دوی تولد خریده بودم. خودش بود و دو تا دختر دیگر که لابد هم کلاسی دانشگاهند. این حرفه‌ای‌ها دودها را حلقه شکل می‌فرستادند بیرون. انقدر تمیز که ترسیدم به اعتیاد کشیده باشد کارشان یک وقت. آن هم کجا؟ همه اش سه تا فرعی بالاتر از خیابانی که حراست مرکزی آنجاست مقرش و یک روز در میان با من گردن شکسته از حفاظت از مقر و خیابان‌های اطرافش. توی هپروت است انگار کامل. نمی‌دانم واقعاً که چی باشد چاره مشنگی‌هاش. سلامتی‌اش که فدای سر باباش. نمی‌گوید یکی از این خیلی اشقیا که افتادن به جانم توی اینترنت بو ببرند از رفتارهاش چه آشی بپزند برام. یکی از اینها که مسموس میکنن براش نمیآید بگیردش لااقل. پشتیبانی مادرش نبود اینطور یاقی نمیشد. خانم حس میکند محدود بوده توی همه عمر، بلان دارد جبران میکند با آزادسازی دخترهاش. لحظه شماری میکنم تمام کند درسش را زودتر تا جای توی دم و دستگاه خودمان استخدامش کنم. اینطوری لااقل جلوی چشم است نصف روز را. شاید هم سربراه شد اصلا با کار و درآمد خوب، کسی چه میداند. خدا عالم است به کجا میرسد آخر سر این معاونت. تا الان که جنگ اعصاب داشته فقط. تازگی هو میکنن مرا توی سایت هاشون که نیروی غیر کارشناسی ام. یکی نیست بپرسد کدام کارشناسی زهره میکند اصلا تا به هفته نرسیده بساط قلیان و سیگار قاشق را لوله کند. الکل که جای خود دارد. قبل از من انقدر زیاد شده بود که سوپری های وسط شهر هم میفروختن زیر میزی به مشتری های شناسشان. بچه مدرسه ای ها هم خورده بودند چند بار و رسیده بود کارشان به بیمارستان. مریم را نمیدانم ولی چطوری سامان میدهند. یک لحظه چشم بردارم از او قید همین معاونت را باید بزنم. نامزدی نمایندگی دوره بعد پیشکش همان دانشجویی که صداش میکردن ادمین و بس که مادرش زنگ میزد و یا قسم میداد یا نفرین میکرد مکتوب رضایت دادم تا ول کنند او را. بعد از 5 سال اسیری کشیدن شدم نگهبان فرهنگسرا. همین را هم خدا خیر دختر برادرم بدهد. مصاحبه کرد با هم و داد رادیو پخش کند. به گوش یکی هم رسیده بود گزارش که قبل از خطبه ها مجلس گرمی میکرد و یک جمعه اس برده بود ازم توی نطقش. وگرنه سقفی هم نداشتم دیگر تا شب بروم زیرش. زنم که خیلی زود طلاق خواست و پسرم را هم که آن موقع 5 سالش بود و دانشجو سالان با خودش برد. بی اختیار میشدم یک هو آخر و بعد که برمیگشتم به حال خودم وسط خانه کپسول گاز منفجر کرده بودن انگار. تنها هم بودم معمولا اینجور موقع ها. زنم ول میکرد زود همه چیز رو میزد بیرون وقتهایی که حالم برمیگشت. هر چیز شکستنی که دم دست بود توی خانه تبدیل میشد به خاک شیشه دار سر چند دقیقه. یادم نمیامد هیچ که چطوری با آن روز افتاده همه چیز. همین الانش هم یادم نیست راستش. اگر شهادت نمیدادن کار من بوده آنها که دیده بودند خودشان، منکر میشدم از بیخ که من شخم زده باشم خانه را. میگفتن موجی بهم مردم، هنوز هم میگویند، یعنی عادی شده دیگر برام. بعد از رفتن زنم یک سال را خوابیدم توی بیمارستان تخصصی. بعد که آمدم بیرون کمتر حمله میامد سراغم. برادرم داده بود یک برچسب درست کنم برام و بچسبانند دم در خانه. در این واحد یک جانباز اعصاب و روان سکونت دارد. از اینکه رعایت میکنی سپاسگزاریم، نوشته بود روش. اینجا هم که قرار شد بیام سر کار از همانها میخواست بچسباند پشت شیشه اتاق کم داداش که مدیر مخالفت کرد. حق هم دارد بنده خدا، هر چی پز دارد تشکیلاتش میریزد به هم. خوب با جوانها مشکلی ندارم و راحتم باهاشان، خاکیان بیشترشان. نادیده میگیرم این راه هم تا جایی که بشود. دختر پسر میشوند دو به دو چند ساعت میمانند داخل ساختمان. خودم را میگذارم جایشان و میگویم بخواهم زن بگیرم باز کجا باید قرار بگذارم باهاش که سینجینمون نکند کسی. قبل از ازدواج را منظورم است البته، دوره‌ای که بناس آشنا شویم با هم. مال همین جوانهاست هرچی خیر است، به ابوالفضل قسم. یکیشان را خیلی دوست دارم، آغاز حسابی. هر وقت میاد فرهنگسرا هم یک نایلکس دستش است و میگذارد پشت شیشه اتاقی که مینشینم همونجا بیشتر وقتها. همشونو ببر دو نخ سیگار بیار، گفتم به او یک بار و بعد از آن یک پاکت سیگار هم میگذارد همیشه لای آب میوه کلوچه ها. چی دود میکنی حاجی؟ پرسیده بود ازم. و هرچی بیاره خوبه، خارجی نمیکشم اما، جواب داده بودم بهش. دلم نمیومد سیگار گران بخواهم ازش. چه کاره است آخر مگر؟ بنده خدا وزش اگر درست بود که اینجا نمیومد با دلبر. با اینکه میشناسم دختری را که همراهش است متصل، میزنم به گیجی خودم را وقتی نگاهمان میافتد به هم. بعید میدونم که یادش بیاید مرا. او دختر بچه بود وقتی کار میکردم برای پدرش. آبدارچی اداره بودم و مدیر کارگزینی بود باباش. 2 دقیقه هم دیر میشد چاییش، همه راهروی طبقه همکف را میلرزاند با زنگ عربده هاش. اخلاق چرندی داشت. آخرش هم عذرم را خواست و یکی از فامیلهاش را گذاشت جایم. فکر کنم میشد پسرخاله زنش. دخترش را میآورد اداره هرسگاه. بعد از اینکه تعطیل میشد مدرسه‌اش فرستاد او رو بازی کند توی حیات اداره و به من هم میسپرد تا چشمم باشد به او. گمانم نمیخواست چیزی ببیند دخترک و بعد تعریف کند برای مادرش. این را مثلا که چطوری هروکر میکند با منشی دختری که تازه استخدام کرده بود. یکی دوباری ثبت نام کرده برای انتخابات پدرش. دیدم پوسترهاش رو، اما فکر نمیکنم رأی آورده باشد. میداند الان که دخترش با پسر غریبه میگردد، این یکی را چطور که فقط با اون نیست و چند تای دیگری هم هستند. نمیدونم شده از روز چندم که ندیدمش. عجیب است کمی واقعا. هفته 2-3 روز را میامد حتما پارک ساحلی. حتما گره افتاده توی کارش، یه قید خودسازی را زده. مأمورها هم زیادتر شدن تازگی ها. بیشتر لباس شخصی و موتوری رد میشوند از جلو و اخ میکنند به قلیان ها و فروشندشان که خودم باشم. انگار مال دزدی دیده باشند و دزد مال را پسند کرده باشند برای بردن. باید همان موقع ها که نصف روز را ول بود لب رودخانه صحبت میکردم باهاش. چه میگفتم به او ولی؟ صاف میگذاشتم جلوش که دوستت دارم مثلا. خب بعدش چی؟ لب رودخانه صحبت میکردم باهاش؟ خودم را مسخره نمیکردم، فقط سوژه میشدم اینطور تا خودش و رفیقاش بخندن بهم، آنقدر تا خیس کنن خودشان را. همان موقع که دارن کام میگیرن سفت از معسل موهیتوهایی که چاق کردم برایشان، شاید هم معسل بلوبری. هان با کلاس میزند آخر همیشه. بگذار بخندند. خب چه میشود مگر؟ هیچ. اما عاقبتش چیست این کار؟ نتیجه دارد اصلا؟ معلوم است که نه. اگر 2% هم احتمال داشت خوب برخورد کند، تا تاج گل درست میکردم براش اندازه همه بساطم. خیلی میخواهمت هم مینوشتم براش روی پلاکارد و از بالای پل طبیعت آویزان میکردم. طوری که مطمئن شوم دید داشته باشد به آن. باید سرش را بالا میگرفت برای دیدن پلاکارد اینجور و موهای فرش که همیشه بیرون میزد از زیر شالهای هفت رنگ موج برمیداشت توی نسیمی که از کارون میخورد به سر و صورتش. کاش میشد یک بار دیگر هم که شده ببینمش توی این حال. حتی اگر عینک دودی زده باشد به خاطر تندی آفتاب و هیچ کس نبیند چه سبز خریدنی دارد چشمش. شاید هم خودش بو برده باشد اصلا تا الان. از اینکه تمیزترین قلیان‌ها را میگذارم جلویش همیشه بی آنکه خواسته باشد تخفیف میدهم بهش و مهمانش میکنم به چای مجانی. اما بعید است گرفته باشد موضوع را. اینجور دخترها را میشناسم خوب. از بس دولا راست بودن همه جلویشان از بچگی حس نمیکنند خوبی دیگران را. از آن ور کسی اگر بد شود با آشان منگ میشوند کامل که یعنی چی؟ مشتری هم کمتر شده از موقعی که نمی آیدش دیگر. با خودش نفر می آورد همیشه آخر و تکی حال نمی داد بهش هیچ چیز. نه دود و نه چای نبات و نه حتی پپسی تگری که زیر آفتاب خرداد از یختان در آورده باشی تازه و همراه لیوان پلاستیکی گذاشته باشی جلوش که پر باشد از یخ اضافی. شده است یعنی مریم که یک در میان می آید کلاس هاش را تازگی. شاید خبر دارم خودم و دلم نمی خواهد شیر فهم شوم. دختر حاجی پیام می فرستد با این کارهاش به من. این که رویه ها تغییر کرده و خودبازی جدیدش این است که فاصله بگیرد از من تا آنجا که بشود. خواستگار آمده براش یعنی؟ خب چرا تفره می رفت هر وقت من باز می کردم باب ازدواج را؟ پولکی هم نیست که بگویم شوهر مایه‌دار می طلبد. این همه مهندس و پیمانکار کار می کردن زیر دست باباش و یک بار هم نشده بود روی خوش نشان دهد به یکیشان. با اینکه ابو مریم می فرستادشان مرتب طرف او. می دانستم این را که با بعضی از رفیقهای خودم هم می پرد. پیش آمده بود که پریده باشد دست کم. لفظ خوبی نیست پریدن، نه. نشست و برخاست می کرد باهاشان. یک بار خودم با معاون دانشکده دیدم او را توی خیابان نادری. میگفتن تازه طلاق داده بود زنش را دکتر پرستش. حسابی آچمز شده بودم. دقیق در آمده بودم روبرویشان توی پیاده رو و با هر حرکتی ممکن بود جلب کنم توجهشان را به خودم، به خصوص توجه مریم را. فرز یک تیشرت قرمز زرد تیم فولاد برداشتم از وسط لباس‌های نزدیکترین بساطی و گرفتم آن را جلوی صورتم. تیشرت را وقتی گذاشتم سر جاش که مطمئن شدم نمی‌افتد چشمشان به هم دیگر. چشم‌های گرد شده دستفروش را یادم مانده. خوب. بعد از آن قضیه خیلی کلنجار می رفتم با خودم. بیشتر خجل می شدم از بچگان واکنشم. عوض این که خودی نشان دهم و اخ می بیایم برای مریم، خودم را زده بودم به کوروکری. درست مثل 4-5 سالگی هام که قایم می شدم پشت چادر مشکی مادرم. هر وقت می رفتیم بیرون و غریبه می دیدم از دور. و بعد از شرمساری فکر بود که می آمد سراغم یک ریس. می توانستیم شوهر و زن شویم بی دغدغه ما دوتا و نزنیم به تیپ و تار هم؟ تابلو بود که رفاقت مریم و من در چشم او هم وزن بود با دوستی های دیگری که می کرد با آدم حسابی ها به قول خودش و زود هم می برید همیشه هرچی را که رشته می شد از معانست. شیفته همین سرکش طبعش شده بودم به احتمال بسیار. انگار من بودم این دفعه که برخلاف نظر برادر بزرگترم رحمان خودم را از اول رابطه می دیدم که نشسته ایم سر سفره عقد با مریم. رحمان می گفت دخترها اینجوری هن. یعنی از روز اول می نشانن خودشان را توی تصور پای خونچه عقد با هر کسی که دوست شده باشن با او. بار آخر که قرار گذاشته بودیم پارک زیتون با فاصله بیشتر و آن یکی سر نیمکت نشست کنارم مریم. بعضی وقتها خیلی بی‌معنی میشد کارهاش و خودش. بگو میخوردمت آخر دختر حاجی که نزدیک نمیشدی، اما با آن حال هم نگاهش را غریبه نگردانده بود و میشد مهربانی را جز تهشان. چنان که استاد وصف میکند و به غایت لطف که
میان آفتابهای همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست.
همانجا روز خواندم براش و سعی هم کردم صدام را خراب دختر کش کنم تا جایی که راه داشته باشد، عین خود استاد. اما هیچ به حال خودش نبود مریم. طوری که شک کرده بودم چیزی زده باشد همراه سیگار مرغوب هایی که سعی میکرد کشیدنشان را قایم کند از من. خیلی هم ناشیانه میکرد آن کار را. بعد از یک روب مبهوت بازی پرسید شده تا حالا حس کرده باشی تغییر عمده میخواد دلت؟ تغییر جهت کامل؟ جواب روشنی ندادم و خودم را زدم به نفهمیدن موضوع، اما دریافت کرده بودم امواجش را واضح که وقت بستن پرونده من رسیده براش. روشن بود برام که حالم گرفته خواهد شد و به مدید زمانی، اما خیلی وقت بود فهمیده بودم این را که بی‌قرارتر از آنیست دختر حاجی که وصلت کند به من یا به هر عاشق پیشه دیگری. جنسش آزادی طلبی بود بدون قید یا همراه با قیدهای خفیف که خودش تشخیص میداد کی بگذارد و کی برشان دارد. گمانم به این بگویند هرج و مرج طلبی در عرف عام.
چون کی این زفت تیر خوابو نزنی آری ویل کاری مود هر آفوسیس جگا که زن من چابو نزنی.
مدتی است نمیبینم جوانی را که با دختر رئیس میامد اینجا. سخت است باور کردنش انصافاً. آنقدر مرتب زیاد بودن اینجا و هر چی گالری و راه رو دارد بنا را دیده بوسی میکردن وجب به وجب که فکر میکردم نظری چیزی داشته باشن. امامزاده بود برایشان فرهنگ سر آخر. دخیل میبستن به همه جای آن. دخترک را هم ندیدم. این یکی که دیگر عجیب تر. جوانک را بگیریم که به مشکل خورده با او. خانم چی که جانشین میگذاشت براش قاعدتاً و میبایست منور میکرد از نو. نمیدانم. هر چی هست حال خوشی نیست. دختر رئیس که هیچ. آنها نفر زیاد دارند پیزیشون را جا بیاندازد. ناراحت پسرکم. بلایی نیاورده باشد سر خودش اگر عذرش را خواست خانم. همان جور که باباش خواست عذر مرا و توی کاغذ سربرگدار برام نوشت آرزوی موفقیت دارم برایتان. یکی نبود ازش بپرسد آرزویت چه به دردم میخورد آدم ناحسابی. خمار هم میشوم البته. گفتن که ندارد همه چیز. بدن از سیگر. نیکوتین بدهی بهش هر روز و یک خوب ببری آن را هم کلافه میشوی و هم سردرد. مثل من که کلافم الان و حوصله خودم را هم ندارم. اما خرید سیگار ممنوع. هم حقوقم به زور پر میکند خرج خورد و خوراک را و پولی نمیماند برای سیگار و هم پوست و دندان آدم از فرم میافتد. از اینکه هست شدیدتر افت میکند. یعنی فردا روز با کدام رو در خانه هاش حسن را بزنم که دختر بدهن بهم. سابقه اعصابم را که دارن به اعتیاد هم اضافه می شود به پروندم. نه که معتاد باشم واقعا نه، اما ریختم می شود یک طور که ملس بچسبد بهم انگ اعتیاد. دندان زرد و لب کبود و چشم گود رفته، نه توبه. استخوان درد هم که باشد می کشم و اسم سیگار نمی آورم جلوی هیچ بنی بشری. عاطفه را می خواهم واقعا. او هم راضی می شود مطمئنم اگر هاش حسن صحبت کند باهاش. طلاقش را 5-6 ماهی می شود گرفته پدرش. دامادشان قاچاقچی بود و فراریست همین الانش را هم. حاجی را چطور قانع کنم ولی؟ دندانش گرد است می دانم. برنگ پول ببیند نرم می شود. صحبت ملک و زمین هم بیاید و سطح روی خوش نشان می دهد. اگر با سابقه اسارت یک تکه زمین کوچک هم بگیرم توی کوت عبدالله و پیشکش دخترش کنم یا هدیه بدهم به خودش، رضایت بدهد احتمالا. حسابش در رفته از دستم که چند سال می شود پیگیر زمین هستم و تشریفات اداریش. یک نامه بنویسم و بدهم دست دختر رئیس شی. درست که یک زمان خواست عذرم را پدرش، اما تلفن هم بزند با آنها که زمین ها دستشان است، فردا رسیدم به سهمم. همین را هم بدهن از سفره انقلاب بهم، دعاشان می کنم شب و روز. معلوم است که مقصر من هستم. گردنم خورد. نباید تن میدادم به اخم و تشرهای مادرشان و آزادی میدادم به دخترها، حتی موقعی که در آمده بود بوی گند زیرابی ها. تصادف کرده مریم و رفته توی کما که خاک بر سر من شد. بفهمن مردم مست بود موقع رانندگی چه آشوبی بشود. من که خبر داشتم بیمار است روانش و متخصص دارو نوشته براش. سرپوش گذاشتنم چی بود؟ میترسیدم بگویم ببین چه میکند حاجی توی خانه که بچه هاش قاطی کردند؟ خب میگفتن. اصلا حبس خانگیش میکردن بهتر نبود؟ لااقل سالم بود الان. مسئول دبیرخانه را همونجا کشیدم کنار توی راهروی بیمارستان. یک سکه تمام گذاشتم توی جیبش تا درآورد گزارش شرب خمر را از پرونده دختر دیوانه. اینطور فردا اگر ادعای هم کند کسی توی این موضوع، راه تکذیب باز است. باید سند نشان دهند که فعلا سوزانده ام آن را. توی زندگیش چی کم داشت این دختر که اینطور بدبخت کرد خودش را و همراهش ما را. باید در بیاورم کدام پدر سوخته فروخته زهرماری ها را بهش. راهنمای رانندگی هم مقصر است. رئیسش را باید بردارن همین فردا. خب میبینید گیج میراند کسی، بخوابانید ماشینش را. چرا ولش میکنید تا بکوبد به تیر برق؟ خدایا غلط کردم. اصلا گردن میگیرم هرچی را که از رانت مینویسند خوردم و میروم زندان. پست و آبرو و احترام هم نمیخواهم، اما رحم کن به این دختر بچه. من در حقش کم گذاشتم که از اینجا سر در آورده. فرصت پدری کردن خدایا همش یک بار دیگر. بازنشست میکنم خودم را اصلا و مینشینم خدمتش را میکنم توی خانه. آه یکی از همانها که جوابشان کردم گرفته مرا شاید. آبدارچی مادر مردمان را مثلا که موجی بود و رادیو هم مصاحبه کرد باهاش. یا حتی یکی از این کارگرد از فروشهای بیمجوزی که جمع میکنیم بساطهاشان را. چه کار کنیم خب؟ قانون خواسته ازمان و مأموریم همه. اما نه، قول میدهم خدایا بروم سراغ تک تکشان و هر چی ادعای خسارت کنند بدهم بهشان. هر کاری بشود میکنم تا قانونی شود فعالیتشان. قول شرف میدهم. قول انتخابات نیست این یکی. دست میگذارم روی کتاب و قسم میخورم رو به کعبه‌ات. اصلا کار جور میکنم برای همشان توی یکی از شرکت هایی که جزء هیئت مدیرشانم. بروم علی ابن مهدی رو نصب کنم این یکی را. خوب است. جواب مادر مریم را چی بدهم؟ یا جده سادات؟ نمیدانم چند ساعت هست خاموش کردم گوشیم را. زنده میماند یعنی مریم؟ قیافه دکتر پرستارها که مایوس است همه. اگر نماند چه گلی بگیرم به سر؟ باور میکند کسی تصادف عادی کرده باشد دختری که دوی نصف شب و تنها میراند و بعد مستقیم میرود توی سینه چراغ برق؟ اصلا چش بود امروز این دختر؟ دلخور چی بود؟ برای او که عادت بود رفیق شود با این و آن و به ما هم نکشیده بزند زیر همه چیز. موبایل، خدایا موبایلش. هر طور شده باید پس بگیرم آن را هم و بدهم سعید پاک کند هر چی را که روی ذخیره داشته پدر مرده.
شاد مرد کوچ خمین گودار نایزی آری مرا مرا لفگات.
چند شب قبل ها خوابش را دیدم، خواب همون را که سبز از چشمهاش. داشتیم قدم میزدیم با هم توی مزرعه سرسبز که فصل درویش رسیده بود. قاچ هندوانه های را هم گرفته بودیم دست هر دومان که خیلی رسیده خوشمزه بود. جایی از مسیر رو کردم طرفش و پرسیدم از کجا برداشتی هندونه ها رو؟ و او هم که خندهش گرفته بود از سوالم حسابی با دست اشاره کرد به جاده کنار مزرعه. یا پیغمبر، دیدم یک کامیون بزرگ چپ کرده وسط راه و هر چی هم که از خربوز و هندوانه بارش بوده ریخته است بیرون. تا دوباره برگرداندم رویم را سمتش دیدم غیب شد و خبری نیست از او هیچ جای زمین و زراعت. رفتم جایی که کامیون افتاده بود و یک خربوزه سالم برداشتم از لای بارهایی که ریخته بود کنار جاده آشولاش. همین که خربوزه را آرام زدم به سنگ تا بشکنمش ظاهر شد باز. خود خودش بود. ایستاده بود وسط جاده و داشت با دست راست به یک جرثقیل فرمان میداد که چیزی را ببرد بالا و بالاتر. همانطور که نگاهم را دواندم به جهتی که دستان او نشان میداد رسیدم به بالابر جرثقیل و یک شاسی بلند مچاله که از سقف گیرانده شده به قلاب آن. آرام آرام ماشین از گودالی عمیق بیرون می آمد. خواستم بروم سمت او و بپرسم ماشین کی به این روز افتاده و سرنشینهاش کجایند که صدای بوق خیلی بلندی خورد به گوشم و خوابم پاره پوره شد کامل. عجب رویای غریبی بود. از صبح روزی که شبش آن خواب را دیدم تا همین الان صدقه دادم هر روز. ماشین ندارم اصلا، چه برسد به شاسی بلندش که چپ کنم با آن. اما احساسم این بود وقتی از خواب پریده بودم که یا راننده بودم یا یکی از سرنشین‌های ماشین و او هندوانه آورده بود برام تا قصه این را نخورم که یک سره شده کارم. نمیدانم، شاید همین تعبیر خوابی باشد من درآوردی که چسبانده باشم به صحنه‌های خواب. هر چی که باشد نمیبینم او را دیگر، مگر تغییر داده باشد محل زندگیش را کامل که اینطور ناپدید شود. عادی شده است برام دیگر. خودم هم خیلی کمتر از قبل قلیان چاق میکنم برای مردم، اگر نگویم بوسیدم و گذاشتم کنار. بگیر و به من زیاد شده که کم نشده. بار آخری بساطم را که جمع کردن هیچ، خودم را هم 48 ساعت نگه داشتن. میپرسیدن مشروب ها را کی تحویلت میدهد تا بفروشی به جوان ها. داشتن یک دستی میزدن تا اینکه خودشان بی خیال ما شدن. از یک جایی به بعد پیدا کرده بودن گمانم کسی را که زهرماری داده بود به یکی از آشناهایشان. یکی از سربازها دم گوشمان گفت بچه یکی از کله گنده های شهر تصادف کرده توی حال مستی و میخواهند در بیاورن کی الکل فروخته بهش اینها. باز به مرام کسی که گردن گرفته بود قضیه را، وگرنه دست بردار نبودن تا یکی مان به زور هم شده مغر بیاید آبشنگولی قاچاق میکند. بیرون که آمدیم دل و دماغ کار قلیان نداشتم دیگر اصلا. همینجا توی کافه که شاگردی میکنم راحتم. تا پارک ساحلی و محل کار سابقم 5 دقیقه از همش پیاده. دختر و پسرها گردان گردان میروند میآیند و دست به سفارششان هم بدک نیست. به خصوص اگر گروهی آمده باشند و میانشان بحث افتاده باشد. این که زن کدام یک از رئیس های دانشگاهن، استاد خانم هاشان مثلا. زیاد شده قبل یا بعد از شیفت هام بروم کنار رودخانه و چشم چشم کنم تا بلکه خبری بگیرم از او یا از دوروبری هاش لااقل. فقط یک بار پسری را دیدم روی پل طبیعت که جزو رفیق فابریکاش بود. زیاد دیده بودمشان آخر با هم. معمولا با هم بودن هر وقت که در می آمدن از مطرب خانه. تابلویش را تازگی و از نزدیک خواندم. نوشته بود خانه فرهنگ روی آن. شده بود مثل درویش ها شاه به سر. ریش گذاشته بود بلند. از این ماسماسک ها دور گردنش بود که بلوتوسی آهنگ پخش می کند و سازی را هم گذاشته بود پایین نیمکتی که نشسته بود بر آن. شبیه گیتار بود جعبش. مثل حرفه‌ای‌ها قایم کرده بود سیگار را لای انگشت‌هاش و کام می‌گرفت ازش عمیق. سیگارش را دستی پیچانده بود به نظرم و شک کرده بودم دور از جانش سیگاری می‌زند نکند. این که نشان نمی‌داد سیگارش را به کسی هم شکم را بیشتر می‌کرد. یک آن تکان خوردن خودم را حس کردم همونجا. خیلی مثبت بود این یکی به نظرم آخر. یادم از یک بار نشان می‌داد به دو سه تا دختر دیگر همین پسر را و با لوده بازی می‌گفت حالا دود بده برای سلامتیت. می‌خوای از خونه بیرون نیای تا گرد و خاکای اهواز هم نخوری. میگن سرطان زاست. فیگور پسر را هم خوب یادم مونده که چطور سرش را انداخته بود پایین از خجالت و همانطور که همه صورتش شده بود عین لبو زورکی لبخند میداد تحویلشان. خیلی دوست داشتم همانجا روی پل ازش بپرسم چی دیده یا شنیده که این ریختی کرده خودش را، اما لازم نبود خداییش. میشد حد زد مثل آب خوردن. خانم تاخچه بالا گذاشته حتما و رفته سراغ کسی که اهل دود باشد کار درست. پیپ بزند یا سیگار برگ مثلا از کاپتان بلک بگیر و برو بالا. خیلی دلم سوخت براش. اینکه جواب شده یک طرف، اینکه چیز خطری داشت میزد طرف دیگر. باید کارت کافه را میدادم بهش آن روز و اصرار میکردم بیاید پیشمان مرتب تا دود درمانیش کنم با قلمهای سبکتر. با آن فرمانی که داشت میران مغز و شوشها را میترکاند یک دفعه. نه، خیلی بهتر میشد اگر صحبت میکردم باهاش. کوتاهی کردم. میتوانستم پلاکارت و نصبش روی پر را هم مطرح کنم با او. مطمئنم خوشش میآمد. مثل روز روشن بود برام که توی سرش دارد کجا را میبیند پسرک. چشمهایی را که بدتر از من گمشان کرده بود. میتوانستم سیگاری بگیرانم مثلا و تعارف کنم سمتش. بعد بپرسم از اون که نظرش چیست این شعر را بنویسیم روی پلاکارد که ترانه‌اش را چند باری شنیدم از تلویزیون کویت. یقین دارم ذوق میکرد از پیشنهادم. شاید هم سیگار را خاموش میکرد اصلا و ساز را در میآورد همانجا. بعد همراه صدای ساز با هم شروع میکردیم به خواندن. حینکی چشمهای تو الدمع الاسود فوقهما يتساقط انغام بياني عيناك وتبغي وكحولي والكاس العاشر أعماني.